درس مختصر جلسه 22 شب سه‌شنبه 22/10/88 11/9/88
الى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا زوزنی آمده بود، گفته بود به این که قرب المخارج به طور مطلق باعث تنافر و غرور و سنگین بودن کلمه میشه. اشکالی متوجه بر او شد که در سوره یاسین احد سه تا حرفش قریب المخرجند، بر طبق گفته شما بایستی این کلمه فصیح نباشد. گفت بله ما میگیم فصیح نیست. گفته میشود که چطور قرآن میگن فصیح، سوره یاسین میگن فصیح؟ تو اگر بگی احد فصیح نیست، پس معناش این است که قرآن فصیح نیست، سوره یاسین فصیح نیست. ایشان میگه نه خیر، ما ممکنه بپذیریم که احد فصیح نیست، در این حال بگیم قرآن فصیح هست، سوره یاسین هم فصیح هست. چطور؟ میگه اگر یک کلمه غیر فصیح هست در یک کلام طولانی قرار بگیرد، این باعث نمیشود که اون کلام طولانی از فصاحت بیفته. در کلام کوتاهش ممکنه، کلام اگر کوتاه باشد، دو کلمه بیشتر نیست، سه کلمه بیشتر نیست، یکی فصیح نباشه، این باعث می شود که این کلام از فصاحت بیفته. ولی اگر کلام طولانی باشد به اندازه یک سوره یاسین، نه کلام واحد هم، یعنی صحبتی سخنرانی، اگر یک کسی یک رب صحبت کرده، در یک رب صحبتش یک کلمه غیر فصیحه به کار برد، اینجوری این غیر فصیح بودن این کلمه واحده باعث نمی شود که بگن این آقا این صحبتش از فصاحت افتاد، صحبت یک ربی از فصاحت افتاد، یک ساعتی از فصاحت افتاد، این نیست. پس در اینجا مانی ندارد که بگیم قرآن فصیح هست، سوره یاسین فصیح، در این حال احد در این سوره شریفه فصیح نیست. این حاصل حرف روزه. شرط هست، منتها اگر کلام این خصوصیت را داشته باشد که طولانی باشد، ایشان میگه دست ساعت نمیفته، چند نه در کلام کوتاه فصاحت تمام مفردات شد، در کلام طولانی طولانی یکی غیر فصیح باشد مخلی. در کلام طولانی مثلا فرض کنید یک رب صحبت کردی و 45 تا کلمات غیر فصیح به کار بردی، این میفته. ولی یک رب یک ساعت صحبت کردی فقط یک کلمه از غیر فصیح، این معبوب و باعث نمیشود که بگن این کلام غیر فصیح. خب این حرفی بود که ایشون زده بود. شارح میگهد و فیه نظر، در حرف زوزنی ما اشکال داریم. اصل اشکالش هم روی این هست که کلمه واحده اگر غیر فصیح نباشد خللی نمیزند به فصاحت کلام طبیعی. عمدش این در این، یعنی اشکالش متوجه بگید. ایشون میگه این حرف شما درست نیست. این علمای بلاغت که آمده اند فصاحت در کلام را تعریف کرده اند، که تعریف خطیب قزوینی این بود خلوصه من ضعف التالیف و تنافر الکلمات و تعقید مع فصاحت ها. شرح کردن در کلام فصیح بایستی تمام کلماتش فصیح باشه، یکی هم غیر فصیح نباید باشه، و فرق هم نگذاشتن که کلام کوتاه باشد یا طولانی باشد. معنای این حرف این می شود که در فصاحت کلام چه کوتاه باشه چه طولانی باشد، فصاحت کلمات همش شرطه. یک کلمه فصیح کلام طولانی فصیح را از فصاحت می اندازه. همین دور گفتن تا آمدی میگه بله یک کلمه غیر فصیح در کلام طولانی فصیح ضربه‌ای به فصاحت اون نمی زنن، نه خیر می زنن. ولذا این حرفی که اینجا زده با اون حرف اونها نمی سازد. حالا اینم نگید که خب نسازه، ایشون نظرشه، نظرشه بایستی این نظر مورد اونها حرف بلغا را میزنند، بلاغیین حرف بلغا را میزنند. این زوزنی هم نمیشه خودش بیاد بگه من اینجور جایز میدانم، من اونجور، من اونجور، این رفتی به این نداره. اینا بایستی ببینند فصحا بلغا تصیف به چه کلامی میده، اونه بایستی مطرح کنه، نه من اجازه میدم تو در اینجا هیچ کاره اجازه بدی یا ندی یک سانه. اونه بایستی اگر اونها یک جا دلیل آوردی که فصحا و بلغا بود کلمه غیر فصیح در یک کلام طولانی فصیح نمیگن ضربه زده به او و به اون کلام طولانی هم میگفتن کلش فصیحه، خب حرفش ما ثابت میشه. ولی اینجور نیست قضیه. ولذا این که آمده میگه کلام طولانی فصیح یکی غیر فصیح داشته باشد، این حرف درست از آب در نمیاد با اشتراط فصاحت کلمات در کلام فصیح جور در نمیاد. بعد شارح اضافه میکنم الا ان از اونجا تا اینجا ترجمه کنیم این تکته ها برای اینکه قاطی نشه، هر مقدار رو میگیم ترجمه میکنیم که از اون رد بشه قبلی و به بعدی قاطی نشه. و در این قول ایشون نظر است چون که فصاحت کلمات، الکلمات جمع معرفه به الاسلام مفید عمومه، یعنی تمام کلمات بایستی فصیح باشه، تمامش، چون که فصاحت تمام کلمات ماخوذ است در تعریف فصاحت کلام، بدون این که فرق بگذارند بین در کلام، یعنی بین قصیرش و بین طویلش. میگن کلام مطلقا قصیر باشد یا طویل، تمام کلماتش بایستی فصیح باشد. حرف تو با این حرف دور در نمیاد. الا انه میگه اشکال به اگر این حرف را غیر زوزنی میگفت یه اشکال بهش وارد میشود، این حرف را زوزنی که میگد اشکال دوبله است برش، اگر سوبله نباشه دوبله. چطور؟ بیایید که ما کلام گفتیم یکی از چیزهایی که متصف میشود به فصاحت کلامه، گفتیم کلمه داریم، مرکب داریم، متکلم داریم. تعبیر مصنف مفرد است و کلام است و متکلم، با متکلم که کاری نداریم، کلمه هم که معلوم کلمه واحده باشه. بیای سراغ این سه نوع مرکب. مرکب یا اسنادی است یا غیر اسنادی، اسنادی هم یا تام است یا غیر تام، اینا رو داشتیم دیگه. مصنف تعبیر به مفرد آورد، شارح مفرد رو از کلمه اعم قرار داد، گفت مفرد اعم از کلمه است، مراد مصنف از مفرد ما لیس به کلامه نه. زوزنی آمد با شارح خلخالی گفتن مراد از کلام هر سه این هاست، هر سه این ها. مراد از کلام هر سه این ها ما لیسا به کلمتن، گفتن مراد از مفرد کلمه، مراد از کلام ما لیسا به کلمتن. لذا کلام در عبارت مصنف که گفت کلام یتصف و بالفصاحه، کلام بر طبق فهم این دو نفر هم شامل مرکب اسنادی تام میشه، هم شامل مرکب اسنادی غیر تام میشه، هم شامل مرکب غیر اسنادی میشه. غلام زیدن هم داخل در کلامه بر طبق فهم این. اون وقت اینجور وقتی که ما بگیریم معنای حرف زوزنی میشه، مرکب تام اسنادی کلامه. طویل اگر باشد یک کلمه غیر فصیحه در اون مخلل به فصاحتش. در مرکب اسنادی غیر تام اگر طویل باشد بود یک کلمه غیر فصیحه مخلل به فصاحت اون نیست. مرکب غیر اسنادی علاوه بر این که طویل باشد بود یک کلمه غیر فصیحه مخلل به فصاحتش نیست. هر سه در هر بی ایشون اشکال در هر سه مورد وارد میشه، چون اونها گفتن در کلام در فصاحتش فصاحت تمام کلمات شرطی. زوزنی هم میگه هر سه کلامه، پس حرف اونها بر طبق فهم ایشان هم همین جوری کلام نبایستی کلمه غیر فصیحه باشه داشته باشه. لذا در بالا که میگه بله طویل در طویلش کلمه غیر فصیح هم مخلی، این با هم دیگه جور در نمیان. یعنی اونا میگن در کلام بایستی تمام کلمات فصیح باشد، ایشون گفته که در مرکب اسنادی تام بود یک کلمه غیر فصیح هم مخلی. این حرف درست نیست در اینجور. در دومی هم همینجور، در سومی هم همینجور. اگر ایشان فقط در اون مرکب مثل دیگران میگفت که کلام یعنی مرکب تام اسنادی مثلا، اون وقت از اون طرف میگفت که بله در کلام طویل اگر یک کلمه غیر فصیحه باشه ضرر نداره، فقط در اونجا به ایشون اشکال وارد میشد. دیگر در دوتای پایینی اشکال وارد نبود، ولی ایشون در دومی هم گفته، در سومی هم گفته. اشکالی که متوجه ایشانه دوبله یا سوبله است در واقع، هم در اولی هم در دومی هم در سومی. یعنی حرفی که زده معناش میشه مرکب اسنادی تام بود یک کلمه فصیحه در طولانی این مضری، گفتیم اشکال داره مضری. مرکب اسنادی غیر تام ایشان میگه اگر طولانی باشد بود یک کلمه غیر فصیحه مخل نیست، گفتیم اشکال داره. مرکب غیر اسنادی اگر طویل باشد بود یک کلمه غیر فصیحه مخل به فصاحتش نیست، گفتیم میگن اشکال داره، چون گفتن کلام فصیح تمام کلماتش باید فصیح باشه. ولذا اگر دیگری این حرف را زده بود، یعنی فقط اولی را قبول کرده بود، یه اشکال وارد میشد. اولی و دومی را میگفت کلام، در دو جا به اون اشکال وارد میشد. هر سه را اگر بگد کلام، در هر سه جا حرفش اشکال پیدا میکنه. ولذا این الا ان هذا القائل که مراد از کلام در عبارت مصنف ما لیس به کلمتنه و کلام شامل هر سه می شود، اشکالی که متوجه سوزنی است در هر سه مورد حرف ایشان اشکال پیدا می کنه.
استاد میان یک جا نظر خود سوزنی را قبول کردید، اینجا که کلام به سه قسمت تقسیم، یعنی این سه قسمت رو در بر می گیرید، بعد مدید این سه قسمت رو با نظر مشهور ردش کردید.
نه
آخه
نه نه ایشون حرف دیگران را که میگن در کلام نبایستی کلمه غیر فصیح نباشد، ایشون نمیتونه این رد بکنه، باید بپذیره چه بخواد چه نه.
چرا
باید
بپذیره؟
بله
چرا باید بپذیره؟ اونا هم بلاغی بودن، این هم بلاغی، هر دو هم میگن ما از بلاغا داریم میگیم، چه مشکل داره؟ باید جان بحث کنن دیگه. یعنی باید من آیه تفتازانی باید دلیل از
بلاغا
بیاره، نه
که
چون
بلاغی اون گفته. یک جا شما پیدا بکن ایشون مخواست برای این کن حرفش جوابی اندازه به ما سونه که قرب المخارج مخل به فصاحت کلام، به خاطر اون مجبور شد. یک جا شما شمایی که تو اثبات بکن، این باید اثبات بکنه. اگر در کلام غیر طولانی یک کلمه غیر فصیح باشد، فصحا و بلغا به این میگن فصیح. یک جا بیار که گفته باشه، باز دلیل میخواد.
خودم دارم میارم
که شاهد داره میاره، شاهد میگه واقعا شما نه شاهد کجا شاهد آورد، نه شاهد نیاورد، برای این که حرفش درست بشه این حرف زد. کجا شاهد آورد؟ یک شاهد شما بیارید، یک فصیحی پیدا بشود به کلام طولانی که فصیح حساب کرده و میگن فصیح، یک کلمش غیر فصیح باشد. شما یک جا بیار یک کسی گفته باشد این کلامی که مشتمل بر این کلمه غیر فصیح است فصیحه. اگر یک جاش دلیل آوردید قبول میکنید، یعنی بایستی دلیل ایشان بر این که همچه چیزی مضر نیست دلیلش این باشد، یک کلام طولانی باشد، یک کلمه غیر فصیحه در او وجود داشته باشد، فصحا و بلغا به همچی کلامی گفته باشن این فصیحه. شما اینو بایستی بیاری، همچه دلیلی ندارد سوزنی. اگر ایشون داشت دیگران که جلوتر از ایشان بودن به زودتر فهمیده بودن این رو و زودتر این شرط میگفتن مانی ندارد. چطور شد اونقدر رد شد رد شد آخرش این نابغه دهر آمد و گفت این جوریست و همه هم بهش بارکالله گفتن و هیچ کسیم حرفش قبول نکرد. الان تقل شما قبول کردیم، گفتیم تا 50% تقل مخلل به فصاحت نیست، ما نمیگیم تقل نداره، تقل تا 50% گفتیم مخلل به فصاحت نیست، اسمش هم تنافر نیست، از 50 به بالا مخلل است، اسمش هم تنافره. این زوزنی نمیتونست اثبات کند که در احد تقل بیشتر از 50% نیست. اصل ثقل میگه کسی منکر این نیست همه قبول کنه، ولی این ثقل مخلل به فصاحت نیست.
الان میگه
ادعای ایشون ثقل بالای 50% ادعا بله، اثبات کن این که این بله بالای 50% اونو نتونسته. اگر بود ببینید، اگر بود اونهایی که اون زمان بودن در وقت نزول قرآن بودن اینقدر تظاهرات کرده بودن بر علیه قرآن که حساب نداشت، پا میشدن میگفتن بله این یک کلمه غیر فصیح، نکردن همچی چیزی. اگر بود نقل میکردن، نقل نکردن،
نقل نکردن، نقل نکردن، نقل نکردن، این نیست، این رو قبول کردن که فساد یک کلمه، یعنی غیر فصیح بودن یک کلمه مخل نیست، اونا همین قبول کردن. اشارت اصلا یعنی آقای زوزنی این رو کنه شاهد اصلاف کنه برای عرض خودش.
ببینید شما اینی که شما میگید مجرد احتماله، شاید احتمالا اینجور باشه، با احتمال نمیشه دلیل درست کرد. بایستی بگیم که بله یک کلامی پیدا شد، یک کلمه غیر فصیحه مسلمه اندل کل در او بود، اینا به اون گفتن فصیح. همچه دلیلی شما بایستی بیاری.
چون خود الان سوال مختصر میتونه بگی این نیست،
کدام
دلیل میتونه بگی این الان فصیحه این چیزی نداره که ساعت هسته الان به چه دلیلی میتونه بگی؟
اصلی یک دلیل این است که قرآن آمده به عنوان فصیح و بلیغ درجه یک که ما فوقی ندارد و احدی هم نتونسته به قرآن اشکال بکنه. هر کس هم آمده اشکال کرده جوابش رد شد.
استاد اشکال نکردم که چرا اشکال نکردم تو فصیح بوده و ایشون هم فصاحت اینطوری میفهمه، یعنی یه وقت تعلیل باشه یک کلمه مخلل نیست ما هم قبول داشتیم.
اگر ببینید اگر تنافر مخلل به فصاحتی داشت یقینا اشکال میکردم،
نداشته دیگه،
اصلا تنافر مخلل به فصاحتی نداشته، ما هم همین میگیم تنافر 50% فاعلی داره.
نه استاد ایشون هم میگه نداره دیگه، قبول داره نداره.
زوزنی ببینید، زوزنی میگه قرب المخارج تنافر مخل میاره، مخل میاره و خودش هم گفت بله در کلمه دیگه، بحث ما فعلا در کلمه است. ایشون گفت که در کلمه قرب المخارج فصاحت مخل میاره و آمدم گفت که احد ما فصیح نیست چون که تنافر مخلی داره. اینه گفت بس گفت بله بود کلمه غیر فصیحه در کلام طویل فصیح ضربه ای به فصاحت او نمیزند، یعنی در کلام فصیح مخلل به فصاحت نیست، بود کلمه غیر فصیحه. اینه هیچ کس قبول نکرده، احدی هم تا به حال نگفته، از بلاغیین احدی نگفته، از فصحا هم به همچی کلامی با فرض این که این کلمه باشد که غیر فصیح هم احد ما میگیم فصیحه، اصلا میگیم تناقض حروف نداره.
باید ثابت کنید
شابه
شما دارید میکنید الان باید ثابت کنید چجوری باید ثابت میکنید اینو
تنافرش ببینید اینایی که اهل مال ذوق است دیگه تشخیص تنافر مال ذوق خیلی زیاد حرف بزنید میگیم ذوق نداشتیم ذوق تشخیص میده اونایی هم که اهل ذوق بودن به احد که رسیدن نگفتن این چیزه تنافر داره اگر داشت میگفتن اینجوریست و این بلاغین هم متوجه حرفای اونها می شدن حرفای اونها رو می فهمیدن می آمدن مثل کار زوزنی می کردن تعبیرات و اطلاقات این فصحا و بلغا در رابطه فصیح و بلیغ در دست اینا بوده و اینا می دیدن بله کلام اگر یک کلمه غیر فصیح داشته باشد این رو اینا به این نمی گن فصیح اگر یک جا می گفتن قبول می کردن اینا در دست نبوده هم که اطلاقی در دست نبوده این زوزنی از کجا میگه که اطلاق میشه بایستی یک فصیح اقلا اون فصحایی که قولشان معتبره یک فصیح آمده باشد به کلامی که طولانیست یک کلمه غیر فصیح فقط درش هست بقیه کلماتش فصیح هست و عیب فصاحت کلام هم در اونی بگو بگد آقا این کلام فصیح هست اگر یک جا شما پیدا کردید کسی گفته باشه قبوله زوزنی اگر همچه دلیلی داشته باشه ازش قبول میشود ولی خودش مجرد احتمال اینه گفته بله ما میگیم که ضربه نداره از چی ضرر نداره خب از کجا میگی ضرر نداره بایستی اونا بگن فصیح تا بفهمی ضرر نداره وقتی که نگفتن از کجا میگی میگی گفتن بیار دلیل احتمال میدم که گفته باشن احتمال هم که نمیتونه دلیل باشه نه متکلم به خاطر اون ملکهش میدیم ولی اون که از صبح تا غروب غیر فصیح حد بزنه توانایی در متکلم را میگن فصاحت توانایی هست اهم از این که خوب حرف بزنه است بس حرف بزنه این آدم رانندگی بلده حالا گاهی اوقات سوار شده است و حواسش پرته یا هرچی این ور میزنه اون ور یا عمدن به هر جا آمد میزنه رد میشن میگن بلدی میگه رعایت نکرد رعایت نکردن یه مسئله ایست نتوانستن مسئله دیگر بذار آخشی آقای
زوزنی عرب احد خالی رو همین سلام قصد حساب کنی سلام میدونی
آره ایشون میگه خود کلامش معنی نداره لم احدش منتها نه این میگه که چون این ببین این کلام اگر تنها بود فقط گفته بود الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و هرچی تا آخرش همین اگر بود میگفت از فساحت افتاده ولی وقتی که یک سوره یاسین آمده یا مطالبش زیاده اینجا میگه بود این یک عیب کوچک ضربه‌ای به فصاحت سوره یاسین نمیزنه ضربه‌ای به قرآن نمیزنه کلام نه اینکه یک کلام کلام گاهی اوقات میدیم فلان کس حرف زد حرف با یک ساعت صحبت سخنرانی هم کلامه نه اون کلام اصطلاحی نحوی را میگیم که تنها مرکب است از یک مسند و مسند کلام تعبیر که نوعا چیز میشه بیشتر از اون میشه لذا میگه یک سوره یاسین کله کلام خدا قرآن کله کلام خدا در کل قرآن یک کلمه غیر فصیح باشد مردم نمیگن قرآن فصیح در سوره یاسین یک کلمه غیر فصیح باشد مردم نمیگن سوره یاسین فصیح بله اون تنها علم احدش با هم تنها اگر بودن اینده که نیست تنها اگر بود اونو میگفتیم از فصاحت دفتر بود یک کلمه غیر فصیح در کلام کوتاه اون کلام را نمی گفتن اونجا فصیح دو سه کلمه بیشتر نبود می گفتن این کلام از فصاحت دفتر ولی وقتی که اینجا در یک کلام طولانی قرار گرفته اینجا میگن بله در سوره یاسین فقط این کلمه غیر فصیحه و الا سوره یاسین فصیحه قیاسش هم میگه مردوده اینم شارح رد میکنه دیگه
الان به شارح خود قیاس رد میکنه اگه به این چیز بگیم که وجود کلمه غیر عربی توی کلام حساب
فصاحت رو از اون کلام خرج میکنه بدین در نتیجه فصاحت از کلام باید گرفته بشه دیگه.
خب
الان من احتمال که پس دارم این قول اومده این که فصاحت از کلام گرفته نشده از این با قیاس کرده شد.
قیاسش چون مع الفارقه میگه فایده نداره، حالا به اون میرسیم. اینجا خودش میگه قیاست مع الفارقه. در فصاحت در عربیت کلام چه قصیر باشد چه طویل باشد، بود یک کلمه غیر عربی میگن مخلل به فصاحتش نیست.
اما اینجا وجود کلمه غیر عربی فصاحت از کلام سلب میکنه؟
نه، در قرآن هست سلبم نکرد. اونجا شرط نشده. در فصاحت کلام شرط است که تمام کلماتش باید فصیح باشه. در کلام عربی شرط نیست که تمام کلماتش باید عربی باشه. این اشتراط و عدم اشتراط فارق است بین این دو، قیاس مع الفارق. خب با این که این قائل تفسیر کرده کلام در عبارت مصنف را که گفت سه چیز متصف به فصاحت می شود، یکی مفرد، دومی کلام، سومی متکلم، کلام در عبارت مصنف را تفسیر کرده است به ما لیس به کلمتن، که هم شامل مرکب اسنادی تام میشه، هم شامل مرکب اسنادی غیر تام میشه، هم شامل مرکب غیر اسنادی اصلا میشه، مضاف و مضاف له. خب اینجور که شد، بعد از اون طرف هم اینا گفتن در کلام تمام کلمات باید فصیح باشه. اون حرف با هر یک از این سه جور در نمیاد، چون که انه زوزنی میگه مرکب تام اسنادی اگر طویل باشه کلمه مخل نیست، اونم میگن مخل. اگر مرکب اسنادی غیر تام طویل باشه حرفیش رو این است که مخل نیست، بر طبق اون حرف مخل. مرکب غیر اسنادی اگر طویل باشد یک کلمه مخل نیست، بر طبق حرف اونها مخل. در سه جا به ایشون در واقع یعنی اشکال وارد میشه. بله گاهی اوقات میشد دیگه، یک کسی مثلا فرض کنید یه 10-15 تا مسند مسندونده زد کرد و برای همه اینا در آخر میخواد یک خبر بیاره، مانی نداره. بعضی اوقات میبینی 5-6 تا شعر پشت سر هم آمده، 10 تا شعر ای بس پشت سر هم، یک کسی میتونه بگه 15 تا شعر بگه، مبتدا همش خط 15 بیت و 15 خبرش باشه. یک قصیده از اول تا آخر یک کلام بیشتر نباشه. اون اوائلش همش غیر چیز بوده، یعنی مرکب غیر اسنادی بودن، حالا مضاف و مضافنده بود، تنها ذکر می شد، آخر خبر بیا. اینم کلام طولانی، قصیده طولانی 15 بیتی باشد و خبر همه آخر بیاد، اشکال ندارد. اینجا بگیم این مرکب اسنادی غیر تام، اون قسمت اول مرکب اسنادی غیر تام میشه، اون آخرش میاد یک چیزی تام بشه. خب با اینکه این قائل تفسیر کرد کلام را به ما لیسه به کلمتن در عبارت مصنف، خب این اشکال از بس. والقیاس میگیم آخه ایشون گفت که در کلام عربی یک کلمه غیر عربی باشد مخل نیست. البته در اونجا هم قاعدتا طویلش ها، نظر ایشون به طویل و الا هر کلامی تشکیل بدید دو کلمه، یکی عربی یکی فارسی، این نمیگن با این چه بگیم، فارسی بگیم یا عربی بگیم. در عربیش هم عربی طویل، اگر یه دونه کلمه در او غیر عربی باشد، در قرآن میگن الفاظ عدیده هست غیر عربی است، قسطات و نمیدونم مشکات و همثال ذالک زیاد جمع کردن، بعض جاها خیلی متعدده، خیلی زیاد. حالا اون سوره ای که دو سه تا کلمه غیر عربی داره نمیگن این سوره عربی نیست، کل قرآن حالا بگو 100 تا 200 تا 1000 تا هر چقدر کلمه غیر عربی داره نمیگه قرآن عربی عربیتش. میگیم خب چطور کلام عربی طویل اگر باشد یک کلمه غیر عربیه مخل به عربیت او نیست، در فصیح هم چه اشکال داره؟ بگینم بگن فصیح با این که یک کلمهش غیر فصیح باشه. ایشون میگه این قیاس مع الفارقه. در کلام عربی بود تمام کلماتش عربی شرط نیست، ولی در کلام فصیح بود تمام کلمات فصیح این شرط شرط و عدم اشتراک فارق بین هماست، لذا این را نمیشد بوبیات کرد. لبان دیگه فرض این است که مخاطبین معناش رو میفهمند. بله. خب. بعدش دارد به این که و قیاس کردن این حرفی را که زدی، یعنی کلام فصیح را بر کلام عربی، ظاهر الفساده، یعنی فساد شوشنه، این قیاس مرفارقه. بعد آمده میگه برفرضی هم که حالا حرف تو رو آمدیم پذیرفتیم، یک کلام طویل اگر یک کلمه غیر فصیحه در او باشد مخل به فصاحتش نیست، بس فرزنم این رو از تو آمدیم پذیرفتیم. ولی در اینجا این اشکال پیش میاد که خداوند قرآن به فصیح آورده، سوره یاسین فصیح، احدش فرزن اگر فصیح نباشه، فصیح نبودن عیبه، چه بگی چه نگی، بیف بودنش یقینی نیست که جایشو بردی. خب اگر احد غیر فصیح بود، خداوند این را به کار برده مسلمن به کار برده، و کلمه غیر فصیح هم معیوبه، چه بگی چه نگی. بگیم خب خداوند که این احد را به کار برد با فرض این که فرزن در واقع غیر فصیح باشه، توجه به این نداشت این غیر فصیحه، یعنی نمیدانست غیر فصیح از تو به کار بود، یا میدانست. اگر بگید نمیدانست، نسبت جهل به خداوند بیمنو، خداوند مخالف یه چیز رو ندانست. اگر بگید میدانست که معیوب از تو به کار بود، میگیم خب چرا بدون عیب نیاوردی، خواست که این عیبم بر طرف بشه از کلام. چون انسان هر کاری که انجام میده تا میتونه میخواد کارش بی عیب باشد دیگه، بلخصوص اونایی که مقید، خداوند هم که مقید است که هر کاری رو بدون عیب انجام بده، بلخصوص این قرآن رو میخواست یک تونی بیاره که دیگه احدی در مقابلش نفس کش نباشه، همه بپذیر. حالا این یک کلمه غیر فصیح اگر فرزن بود، یا بگی باید بگی خدا توجه نداشت نمیدانه، این نمیشه. یا باید بگی میدانست چرا بدون عیبش نیاورد. اینجا یک راه بیشتر نداری، اونم بگی که نمیتونست این را میزان کنم، مجبور شد همین جوری، نسبت عجزم به خداوند، اونم کار غلط. خداوند هم عالم است با عجزم نیست، ان الله على كل شيء قدير، به تمام ممکنات خداوند قادر. اینجا ممکن بود که برای خداوند کلام را عوض کنه، مضمون را بیان کند با یک تعبیر دیگر. پس تو بایستی یا جهل را قبول کنی یا عجز را، شق ثالث نداری، هیچ کدام نسبت به خداوند صحیح نیست و غلطه. فرزنم ما اگر بپذیریم مدعای تو را که بود کلمه غیر فصیح مخل نیست به فصاحت کلام طویل، ولی نسبت به بود کلمه غیر فصیح در قرآن این حرف پذیرفتنی در اون زمانم دیگه، در اون زمانم قرآن که می آمد اگر یک کلمه غیر فصیح بود، خب حالا ولو نسبت به مخاطب خودش آن را می فهمیده یا نمی فهمیده، اصل مخاطب در مرتبه اول خود پیامبر است، بعدم مثلا ممکنه احکامشون تعمیم داده بشه نسبت به دیگران. خیلی جاها برای خود پیامبر قرینه وجود داشته باشه، نسبت به بقیه مخاطبین قرینه نه، بقیه اشخاص یعنی قرینه نداشته باشه، اینا متوجه نشن و قول حضرت بیان کند برای مردم، این ضرری نداره. ولی اینجا این قرآنی که به دست ما داده اقلن ظاهرش بایستی هیچ عیب نداشته باشه، احد در اینجا عیبه، مثل اینکه یک قصر بسیار خوبی ساخته همه جا بی عیب، یک جاش خراب کرده. خب انسان باید این یکی رو برطرف بکنه. قادر برطرف کردن هست، باید برطرف کنه. نیست یعنی عاجز نسبت به خداوندم، در اینجا عجز نمیشه نسبت تو، چون از اون چیزایی نیست که ممکن نبوده، محال عقلی بود. هر چه باشه قدرت داشت که همون تعبیر دیگر رو بیاره و دیگه قدرت رو برسن. متکلم وقتی که قوی باشه دقا همه کار از دستش نیست. اون کدام شاعر بود که را بلد نبود؟ شاعر نبود یا غیر خطیب بود؟ چی بود؟ را بلد نبود. در تمام عمر سخنرانی میکرد یک مرتبه کلمه ای که را داشته باشه نیاد. چینا بهش بخ، هر چقدر صحبت میکرد کلماتی را انتخاب میکرد که را نداشته باشه. حتی وقتی که یه چیزی را نوشتن یا هر چی دادن بهش که بخواند، اونا را تبدیل کرد یک کلمه دیگری که اون راه ها را عوض کرد. قدرت در سخنورها اینجوریه که نتوند این احد اینجا عوض کنه. بس دیگه سخندان هم نیستی چی؟ اونا خودشان اصل فصیح غیر فصیح چیه؟ اصل وزن مال خود بلاغا بوده. خداوند به اونا نمیخواد وضعیات بده. اونا چون خودشان در بین خودشان بوده، خداوند هم بر طبق حرفی اینها حرف میزنند، نه اینکه خواسته باشد برنامه اونها را تغییر بده. خب هر کدی منجاها خود مخاطب خود پیامبر باشه، از کجا شما میگید حتما این به عربهای بیرون عادی تا اینکه بگید نفهمیدن؟ بذار نفهمن. وقتی که خود مخاطب پیامبر باشد او میفهمد، اونم بفهمد کافی است. نسبت به کلام ضربه ای نیست. اصل مخاطبش اون است و احکام را برای دیگران بیان میکند و خیلی از آیات هم معانیش برای پیامبر هم معلوم است، برای دیگران هم معلومه. باشه، ولی فرضاً یک آیه اگر بیاد هیچ بشری غیر از معصوم معناش نفهمه، این به بلاغت و فصاحت و قرآن ضربه ای نمیزنه. نه، محال نداشته باشد. اون بالخصوص بعضی اوقات یک کلمه در دنیا بیشتر برای اون معنا نیست. اونجا میتونه دیگه بسا مجاز بیاره، کنایه بیاره، یه چیزایی بیاره. نه، این نمیشه گفت، این جایگزین نداره. نه، مشترک اونا میگن که دوتا کلمه برای معنای واحد وضع شده باشد نداریم. اون بعضی اینجور میگه. ولی در اینجا اصل مطلب این آیه را لازم نیست که همین کلمه احد مرادف بیاره. مضمون آیه را با یک تعبیر دیگر بیان کند که اون تعبیر دیگر هم تمام معنای این آیه را افاده کند. این هم چیزی ممکنه. خب فرضاً ما قبول نداشته باشیم که لفظ مشترک اصلا داریم. نه، اون از بلاغت نمیفته. میخواستیم بگیم از بلاغت نمی. آخه نه، ایشون میخواد بگه مثلا شبیه تناب چیزه، قرابته. قرابت هم در فصاحت مفرد شرط است که نباید باشه.
الان قرابت داره یا نداره؟
در چیش؟
در همین الف لام میم حروف مقدر قرابت هست یا نیست؟ نزد اهل لغت
قرابت اینا یک علامت هایی هستن. اینا اصلا کلمه معلوم نیست باشن. سه تا حرف مثلا. هر کدام اشاره به یک چیزی. مثل علامت هایی که تو را یه خطی میکشین علامت خود، یه خط دیگه میکشن و کلش اونور میکنن، این علامتی این ضرر ندارد. مخاطب هم بفهمد، این راننده هم میفهمد. نه، محمل بیارد برای نسبت تو مخاطبش. اصل مخاطبت این باشه، بایستی این مطلبت رو فهمد، اشارات بفهمد. این قبولت مال اهل لغت هست، نه مال نسبت بونه، مال اهل لغت هست. من تا اشارات و امثال ذالک اوناش دیگه لازم نیست که واضح اینا رو وضع کرده باشه. خود اشاره گاهی اوقات به یک چیزی با یک چیزی اشاره میکنی که اشارت غیر متعارفه. اینجا به اشاره ایتون اشکال نمیکنن. اون چی که از برای الفاظه، الفاظم به غیر اشاره ایش، نه این حروف مقطعه که ممکنه هر کدام اشاره به یک معنی باشه. اونا مجرد احتماله.
نه، میخوام بگم احتمال واضح
فسیحی فی لازم باطل مذموم هم مثل
اون اونش بله عرض کردم، یعنی اینا مجرد احتمال، شاید معنای الف لام میم این باشد و نظر بود داشته باشد، ولی اینا کلن اشاره بودنش اشاره هست دیگه، اشاره بودنش اشاره هست، منتها حالا اسمن اینها اصلا حرفن، اگر اسم شدن ترکیب حرف شدن اصلا ترکیب نخواهند داشت، اسم باشد اینجوریه، اینا یک چیزاییست که اینا مجرد احتمال میاند و شاید اینجوری باشد در واقع شاید اونجوری باشد، اینا احتمالات شایدیست همه و هیچ کدام هم معلوم نیست درست باشد، شاید هم یکی درست باشد بقیه چیز باشد. خب ولو سلم، این حرفیشان لو سلم یعنی قبول کنیم که بود کلمه غیر فصیح هم مخل به فصاحت کلام طویل نیست، ولو سلم عدم و بله ولو سلم عدم خروج سوره از فصاحت با بود یک کلمه غیر فصیح در، پس مجرد اشتمال قرآن بر کلام غیر فصیح بلکه بر یک کلمه غیر فصیح هست از جمله چیزهایی که یهود یعنی می کشاند انسان را به سوی این که نسبت بدهد جهل را به خداوند یا نسبت بدهد عجز را به خداوند، بگیم خداوند توجه به این نداشته یا این نمی دانسته یا نمی تونسته نسبت عجز شد، هر دوی اینها تعالی الله و اندالک علوان کبیرا، خداوند بالاتر از این حرف هاست علوان کبیرا، اندالک یعنی نسبت جهل و نسبت عجز به او داده بشد، خداوند از این حرف ها بالاست علوان کبیرا، علوی که یعنی زیاد مافوق مافوق بره، خب علوان کبیرا در ترکیب چه بشه؟ مفعول مطلق. خب منطقه مستر خودش نیست و مستر سلاسی میشه، تعالی الله اندالک مالی هم نداره، تعالی الله اندالک خلوب و کبیر،
تو مستر دیروز هم که در مورد بین بحث شد،
آره
کتاب موجم و قوال العربی هم در غنده هر ایشون صفحه 141ش میگه که جایز اومده،
جایزه تنافر حروف، بله تنافر حروف باعث ثقل میشد و ثقل بالاتر از 50 درصدی هم از فساد میاد،
یه اعراب که
ثقالتش تنها به اون حد نیست، 50 نمیرسه، باشد هر چه زور بزنن به 50 نمیرسه، تمام ول قرابتو عیب سوم در مفرد قرابتی که اگر چنانچه مفرد ظریف باشد این از فصاحت می افتد، این علا انه مربوط است به اون دیگه، یعنی اون اشکال با این اشکال مضافن برو اینم هم مضافن، متعلقش میتونه مضافن باشه، کلمه مضافن با نه مضافن بر این، این قائل اینجوری مضافن علا ان، یعنی اون مضاف بر اینه، اون اشکال ما مضاف بر اینه، یعنی اشکال بالاتر میشه، بله بله مضافن با الاس، این علا هم علا انه، این علا در معنا کردن معنای همین معه می کنن براش، میتونه خبر باشد برای مبتدای محذوف و ذلك مع این، اون قبلی با این در واقع دو تا اشکال بشه، بله اون معنی نداره تحقیق، ولی در همچه جایی میگه از اون اشکال با این که انه میگه از و ذلك با این اشکال، بله در ترکیب نحوی هم چه اشکال داره، یعنی شما همین کلام رو میخوای معنا کنی اون معنا هم این ترکیب را درست میکنه، و ذالک مع هذا الاشکال که اشکال دو تا میشه، آخه این بعضی اوقات ممکنه علا برای تحقیق بیاد، ولی در اینجا که یک اشکال کرد اشکال دوم مخاطب بکنه، اینجا معلوم نیست که علا تحقیقی باشه. یعنی این اشکال منافاتی با اولی نداره که بگیم بله اول اشکال کرد بعد اشکال دیگه مخواد بکنه و مخواد بگه حقی نست این اشکال دومه، اولی از اولی مخواد دست برداره. ایشون از اولی دست بر نداشته، اول گفت این حرف ایشون اشکال داره، بعد میگه دستان اشکال ایشون در سه مورد مثلا، ولی اون تحقیق که میگه انمال اینه، اول یک چیزی میگه بعد میگه تحقیق مثلا این دومه، اونجا علاوه برای تحقیق. ولی در اینجا که میگه اشکال اول هست ما از این دست بر نداشتیم، مضافاً بر اصل اشکال بیشون سرسته مورد اشکال وارده، این دیگه نمیشه گفت که علای تحقیقی باشه. در اینجا در جای دیگه ممکن باشه.
در
اونش لازم نیست، چون که کلمه که از فصاحت می افتد کلام را می اندازه، خصوص این کلام را. بعد میگه اگر کلمه غیر فصیحه در یک کلام طولانی باشد این ضربه به فصاحت، فقط اینجا دیگه یعنی این کلمه فصیحه بقیه کلن فصیح به حساب می آن. اینجا میخواد اینجور بگم، اگر کلمه غیر فصیحه در کلام باشد خود این کلام را فصاحت میاندازه، ولی اگر کلام طولانی باشد اونجا میگن فقط این یک کلمه غیر فصیحه بقیهش دیگه به حساب فصیح میگذارن. بله اون اصل قضیه اونه دیگه، گفتیم که قول سوزنی که قبول نشد، حالا اون بگه بله یه تکش است و این حرفا، ولی بنابر حرف او هم لازم نمیامد که بگیم بله این کل قصیده از فصاحت بیفته. بنابرای قول فتازانی هم نخیر، کل قصیده رو نمیشد گفت همه کلامهاش از فصاحت افتاده، فقط اون کلامی که چه بود بالاش اول شعر چه بود غدائره مستصدرات الالولا، این مقدارش فقط فصیح، فقط این یک مصرع فصیح بر طبق قول فتازانی. نه بقیه فصیح هم مانی نه، گفتیم عیب سرایت نمی کنه به تمام قصیده. اون ایشون میگه یعنی ایشون میگه عیب به تمام قصیده سرایت نمی کنه، تفتازانی هم همین منطور. اون حرفش این بود که بود یک کلمه غیر فصیح به کلام فصیح ضرر نداره، و اما اون کلام کوچکی که اونجا هست اون ممکن است فصاحت بیندازه، اون از فصاحت بیندازد، یعنی ما نسبت به این مثل رسندیم مثل از فصاحت افتاده، چه بر طبق قول زودنی بگی چه بر طبق قول بقیه بگی، ولی کل قصیده از فصاحت نمی افتاده. شعره هم میگه وقتی که یک کلمه غیر فصیح هم مخله معناش این است که این کلام را میاندازه، دیگه سرایتش به بقیه اونو نگفته که تقریبا معناش این است این تکه رو خودش حساب بکنی از فصاحت میفته، منتها دیگه ضربه به کل این. البته عرض کردم این احد در این کلام در خود این کلامی که قرار گرفته باعث میشد که اونم بیفته، منتها حرف ایشان این است که چون که در بین کلام تعویل قرار گرفته دیگه نمیشه بس گفت که سوره یاسین هم فصیح نیست، کل قرآن هم فصیح نیست. بل قرابت و نحو و وفاح من و مرسنن مترجا ای کسیف سریجی فتفقت و استوا و کسراج فلبریق و لمحان. خب شارح قرابت را معنا میکنه، والغرابت و کون الکلمت وحشیتن غیر ظاهرت المعنا ولا معنوست الاستعمال، ولا معنوست الاستعمال، معنوست الاستعمال اتفس بر مضاف الیه غیر، لام که بعضی ها گفتن لای نافیه است، بعضی ها گفتن لای زائده است. ما جا انی زیدون ولا امرون. اگر لا نبود میگفتی ما جا انی زیدون و امرون، طرف احتمال میداد که اینا با هم نیامده باشن، شاید تنها تنها آمده باشن، یا یکی آمده باشد یکی نیامده باشه. هر دو نیامده، شاید یکی آمده باشه. ما جا انی زیدون ولا و امرون، این احتمال هم درش هست. یعنی اگر بگی ما جا انی زیدون و امرون، دو احتمال، یک هیچ کدام نیامده، دو یکی آمده یکی نیامده، هر دو احتمال در همجا هست. ولی اگر میخوای کلامت نست در این باشد که هیچ کدام نیامده، باید بگی ما جا انی زیدون ولا امرون. حالا در این لا اختلافه که آیا لای زائده هست یا لای نافیه است. بعضی هم میگن نافیه است و بعضی هم میگن زائده هست. لای زائده هم اونیست که به کار برده میشود، ولی از اون معنی سلبی اراده نمیشود از حیث معنا. ولی بعید این را در اینجا بگیم لای زائده باشد، نافیه بودنش شاید مناسب تر باشد. لای نافیه را تکرار یعنی ذکر کرده به خاطر دفع اون توقع. نحو مسلج فی قول الاسجاج و مغلطن و حاجبن مزججا ای مدققن متول و فاهمن ای شعرن اسوده کلفحن و مرسنن ای انفن مسججا. تا آخر حالا این مقدار عرض کنیم. میگه قرابت عبارت است از بودنی کلمه وحشیتن. کلمه وحشی باشد، وحشی مقابل اهلیه. در حیوانات میگی حیوانات اهلیه، حیوانات وحشیه. اون حیواناتی که در بیابان هستند و تو مردم نیستن اون را میگن وحشی. کلماتن بعضی ها هست ولو این که واضح اون رو برای یک معنی هم فرزن وعد کرده باشه، ولی مردم این لفظ را در این معنی استعمال نمیکن. نه فقط عامه مردم، حتی خود فصحا و بلغا و شعرا هم که اصلا سر و کارشان در همینه که حرف بزنن از صبح تا غروب، شعر بگرد، مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، همه اینا. اونا هم حتی این کلمه را ببینی استعمال نمی کنن. نه فقط استعمال می کنن، اکثرا اصلا معناش را هم نمی دانن. لذا بعضی از کلمات هست اینجوریه واضح ولو این که اون را برای یک معنی وضع کرده ولی استعمال ندارد در بین مردم. این گونه کلمات را میگن کلمات غریبه، کلمات وحشیه، که نه اهلی نیست، یه چیز بیگانه است و در بیابان ها، تو جامعه نیست، تو مردم نیست. بودنی کلمه وحشی غیر ظاهرت المعنا، یعنی معناش هم روشن نیست، چون وقتی که استعمال نداشته باشد مردم معناش هم نمیدانن دیگه، لفظی را که نوعا نشنیدن معناش هم نمیدانن. ولا معنوست الاستعمال، اون کلمه معنوست الاستعمال هم نیست، یعنی مردم با استعمال او انس نگرفتن، استعمال نکنن یعنی با استعمالش انس نگرفتن. مترادف نه، مفهومشان چیزه، تلازم از بینشان تقریبا بله. مثالش مثل مترج در قول اجاج، اجاج هم شاعر اسلامی، شاعر اسلامی اونی بود که بعد از اینکه اسلام آمد این بوده تا اول خلافت بنی العباس، اینا رو میگن، این شاعرها رو میگن اسلامیین. اجاج هم از جاهلیه نبوده ها، از اسلامیین بوده. خب قول الاجاج و مغلطن و حاجبن مزججا و فاهمن و مرسنن مسرجا. این مغلطن چرا منصوبه؟ شعری قبل از این، اول اون شعر قبل اینه، از مان و عبد، بله از مان عبدت، بعضی نسخه ها ایامه، بعضی نسخه ها ازمانه، هر دو جور نداره. ازمانه یا ایامه که پاورقی کشکال نداره. ایام عبدت، ضمیر مستتر در عبدت برمیگردد به لیلا، لیلا برمیگرد، یا به لیلا برمیگرد. بعضی نسخه هایی که ازمان بوده، بعضی از این فرورا خیال کردن ازمان اسم یک زنیه، ضمیر مستتر در عبدت هم به ازمان برمیگرده، میگن نه خیر بابا این شعر در باره این قصیده در باره لیلا گفته شده، ازمان ظرف در اینجا، بلخصوص هم که به جای ازمان بعضی نسخه ها ایام ذکر کرده. و لذا ایامه منصوب است علی ظرفیه، تنوین نمیگیم چون که اضافه شده به جمله فعلیه. از مانه یا ایام عبدت واضحا مفلج، در اون اوقاتی که اون لیلا ظاهر ساخت واضح مفلجی را، این واضح دندانهای جلو را که در وقت حرف زدن خندیدن دیدن میشن، اینا را میگن، هر یک از این دندانها را میگن واضح. این لیلا از اونجا نگاه میکرده، حالا از پنجره بوده، از هر جا نگاه میکرده و صورتش هم باز بوده، دندانش هم حالا تبسم میکرد یا هر چی، دهنش هم باز بود، خلاص در دندانش هم دیده میشد، دماغش دیده میشد، کلا دیگه موی سرش دیده میشد. این شاعر هم این خصوصیات که میخواد در اینجا بگه که همه اینا دیده میشد، اونم از اونجا نگاه میکرد. خب از مان عبدت واضحن مفلجا، اون واضحن مفعول به عبدته، مفلجا به اون دندانهای میگن که بعضی از دندانها به هم چسبیده، بعضی ها هست میبینیم دندانهای جلو و اینا یه خورده با هم از هم دیگه فاصله دارن، به هم نچسبیده. مفلج واضح مفلج یعنی اون دندانهای جلویی که با هم دیگه یه خورده فاصله بودن داشتند و به هم نچسبیده بودن. دندانهای لیلا اینجوری بوده، ظاهر صاف واضح مفلجی را و مغلطن، مغلطن هم از پس بر اون واضح، و همچنین ظاهر ساخته بود مغله ای را، مغله یعنی چشم، یکی از معانی مغله چشم، و حاجبن مزججا، و همچنین ظاهر ساخته بود ابرویی را که مزجج بود. حاجب به معنای ابرو، حاجب البته به چند معنا میاد، هم به معنای ابرو میاد، هم به معنای مانع در وضوع در غسل بایستی حاجب را برطرف کنی، یعنی مانع را بایستی برطرف کنی، غیر چسبیده به بدنت بایستی برطرف کنی. مزججا، مزجج به چه معناست؟ شارح معنا میکند ای مدققا متولا، یعنی این ابروش هم باریک بود هم طولانی بود. مصرع دوم، حالا اون پایینش دیگه کاری با اون نداشتیم، اصلا میخواستیم چیزه یعنی معطوف علیه مغلطن درست کنیم. خب و لون اغره و اینا صفت اون مفلجن میشد و اغره سفید است، براق است، برق میزند، اون واضح مفلج ها، اون دندانش میگد اغره یعنی سفید، براق برق میزند، و ترفن ابرجا، ترفن من، ترفن به معنای چشم و اینا میاد. اون وقت مغلطن هم اینجا تکرار شده، ابرج حالا من اینه نگاه نکردم قسمت بعدی، چون بنده فقط اون مصرع اول را میخواستم که معطوفون علیه این چیز پیدا کنم. خب و فاهم، من فاهم یعنی مراد از فاهم موی سره، فهم زغال، زغال سیاه میشه، مراد از فاهم موی سره که میخواد بگه موی سر اون مثل زغال سیاه. و فاهم من همچنین ظاهر ساخت فاهمی را، ای شعرن اسود کلفهم، موی که سیاه بود مثل زغال. و مرسنن همچنین ظاهر ساخت مرسنی را، مرسن یعنی انف، دماغی را، دماغش هم دیده می شد، اصل مرسن دماغ شطر را میگه. دماغ شطر بعد مجازن در دماغ انسان هم استعمال میشه، حالا یا از باب تشبیه که استعاره در بیاد، یا از باب مجاز مرسل که اونم در بحث مجاز انشاءالله دیگه حالا میرسه میشه اینجا جاشت. بله اگر مجاز مرسل باشد مجاز المجاز میشه، اگر استعاره باشد دیگه همون یک طبقی. و مرسنن یعنی انفن مترزجا، انفی که مترزج بود، این انف مترزج این دماغ مترزجش هم ظاهر ساخت و دیده شد. حالا تمام مصیبت ها روی این مترزجنه که مترزجن به چه معنی باشد و وقتم تمام شد انشاءالله فردا شب. مغلب معنی چشم، مترزج اما مخواهیم معنیشو بفهمیم چی و فردا شب مخواهیم معنیشو یعنی کلام فصیح رو تشبیه کرد به کلام عربی، عربی بودن کلام چی؟ فصیح بودن کلام رو تشبیه کرد به عربی بودن. دیگر این درست نیست، چون که در عربی بودن کلام عربیت تمام کلمات شرط نیست، ولی در فصیح بودن کلام فصیح بودن تمام کلمات شرط.
اگه لا رو نافیه بگیریم بعد اصل بر ظاهرم دیم اصل بر فعل میشونم، اگه لا رو نافیه بگیریم
خود منوسه هست میشه بر ظاهر، داشم اصل بر فعل میشونم، مفرد بر
دومان اونهایی که گفتم پس باید به خط مفرد کلام رو کردیم و معنی مفرد تنمیم دادن کلام رو همون چیزی گفتن که عرف رو پذیرفتن، معنی مفرد تنمیم دادن وقتی ما مثلا به تشکیل اضافی برمیخواییم مثل قربتر خودش الان مثلا یه تحقیلی داره، در حالی که تمام عیوبی که در مفرد گفته شده صرفا در این پیاده نمیشه، این خودش انگار میخواییم مثل اسم مستقلی باشه. این رو چطور حل کرده؟ این چه بسایی مرکب غیر اسنادی خودش یه عیبی داشته باشه که این عیوبی که برای مفرد برشماردن تو این جواب نمیده. حالا اونه بنویز
احد خودش کلمه نه زمیر مستقلش محمود لفظه، ولی اینجا لفظ احد را مخصوصی کاری با همین مستقل نداره.